قبل از هر چیز از همه دوستان تشکر میکنم، از دوست عزیزم آقای نظیری خیلی تشکر میکنم که من دعوت ما رو پذیرفتن که ما این جلسه رو بتونیم برگزار کنیم و مثل جلسات دیگه این جلسه هم روی کانال های ما قرار خواهد گرفت و اگر متنش رو هم در اختیارم بذارن منتشر خواهیم کرد، ولی برای خود این جلسه و فیلمی هم که گرفتیم بخشی از سروده هایشون رو روی کانال خواهید داشت و باقی خواهد موند جزو مجموعه برنامه هایی که ما داشتیم و امیدواریم برنامه ادامه برنامه هم مورد علاقه شما قرار بگیره. قبل از اینکه من بحث اولیه رو شروع بکنم فقط یکی دو اطلاع میدم که اولا هفته آینده صحبت خود من خواهد بود که اعلام کردم بحث تحلیل فضایی سیاسی شهر تهران است، یعنی خانش سیاسی شهر تهران در 60 سال اخیر، تقریبا 100 سال اخیر، ولی عمدتا با تاکید بر 50 یا 60 سال اخیر، خانش سیاسی به معنای اینکه چطور میشه شهر تهران رو از روی فضا به اصطلاح یک خانش سیاسی کرد و فضا چه معنای سیاسی در داخل خودش داره، خیابونها، میدانها و غیره، و چطور در تحلیل سیاسی ما از اینها استفاده میکنیم که خب یه بحثی است که بیشتر در حوزه تخصصی من است که شهرسازی و مسئله سیاسی هستش. این بحث هفته آینده ما هست. این هفته در ضمن در نمایشگاه هم ما جلسه خواهیم داشت در مورد دو کتاب که من در بودم، که دو کتاب ترجمه که کتاب سرای کسرا در با عنوان هنر معماری و شهر که مجموعه متون هست و روز چهارشنبه 11 اردیبهشت دوستانی که علاقمند باشن میتونن اونجا شرکت کنن. دوره سوم درس گفتارهای نظری ما هم از فردا آغاز خواهد شد، دوره سوم و چهارم، دوره سوم اوتوپیا و دوره چهارم دیستوپیا که هر کدومش 10 جلسه هستش که البته اون با ثبت نام هست و دوستانی که مایل باشن این دوره ها به صورت هفتگی جلسات آکادمیک است که برگزار میشه. اما برگردم به بحث امروز و همطور که در نتیجه گیری هایی که من از جلسات میکنم در اینجا هم سعی میکنم که موقعیت دو بحث که در اینجا مطرح شد رو من این مقداری باز بکنم. یک بحث به دلیل فیلم بحث ترجمه بود و اهمیت ترجمه و یه مقداری هم آسیب شناسی ترجمه که من بهش خواهم پرداخت، چون امروز همطور که در فیلم هم بعضا اشاره شد ما در اغلب مفاهیم در ایران در حال حاضر با آسیب شناسیشون روبرو هستیم، نه خود مفاهیم. خب این برای ما، من که شخصا تخصصم آسیب شناسی است، خب بهشت ایران میگم بهشت آسیب شناسانه، ولی لزوما برای بقیه چیز جالبی نیست. برای ما چیز جالبیه، مثل این که بیماری ها برای شما چیز خوبی نیست، برای پزشکانی که معالجتون میکنن و یا تکه تکتون میکنن چیز جالبیه. خب ما اغلب در ایران در حال حاضر با آسیب شناسی مفاهیم سر و کار داریم، نه با خود مفاهیم. مثلا آسیب شناسی شعر، آسیب شناسی ترجمه، آسیب شناسی کتاب، آسیب شناسی مطالعه. اینم خب یک تخصصه که در حال حاضر در جهان ظاهرا به ما انحصارش داره داده میشه و که در این مورد من مجبورم هم من راجع بیشتر آسیب شناسی شعر و آسیب شناسی ترجمه یه مقداری مجبورم صحبت کنم، چون تخصصم هستش. اما قبل از اینکه حالا به خودمون بپردازیم، یعنی به بحث آسیب شناسی، من میخوام این نکته رو بگم که شعر چقدر اهمیت داشته. شعر که مسلماً اهمیت بسیار زیادی داره در زندگی انسان و در واقع قدم بعد از موسیقی هست در بیان، یعنی بعد از موسیقی نزدیکترین چیزی که به موسیقی وجود داره. اگه بگیم موسیقی خالص‌ترین شکل بیان هست، معمولا شعر نزدیکترین چیز به موسیقی و بعد ما در حقیقت به نثر میرسیم که بنابراین قدرت بیانی که در شعر هست قاعدتا از قدرت بیانی که در نثر هست بیشتره و بعد میرسه به موسیقی. ولی بجز این مسئله که این مسئله عامه در شعر، در خود علوم اجتماعی و انسانی چه جایگاهی داشته شعر و زبان شعرگونه؟ که این بحث خیلی مفصلی است، من صرفا به عنوان در چند به اصطلاح جمله و در چند به اصطلاح یادآوری میخوام به این مسئله بپردازم. از یونان باستان لاقل که جایگاه خودش رو داشته شعر و تئاتر در تحلیل اجتماعی که در مورد این خیلی ما بحث شده، اون رو حالا اگه بذاریم کنار، در دوران جدید نگاه شاعرانه و نثر شاعرانه یک جایگاه ویژه‌ای داشته در علوم اجتماعی و معمولا کتاب‌هایی در این زمینه وجود داره که بعضیشان به فارسی ترجمه شده. شاید معروف‌ترین کتابی که در این زمینه الان در فارسی هست، ترجمه خوبی هم هست، کتاب بوتیقای فضا هست، گاستون باشلاغ، که در این کتاب در واقع باشلاغ به عنوان یک فیلسوف نگاه شاعرانه خودش رو درباره فضا که یک نگاه فلسفی و در این حال یک نگاه اجتماعی هست رو با زبانی که بسیار نزدیک به زبان شاعرانه بیان میکنه. کتاب باشلاغ تنها کتاب در این مورد نیست، کتاب معروف، یکی از معروفترین کتاب های لوی استروس به عنوان به هر حال یکی از بزرگترین انسانشناسان و بنیانگذاران انسانشناسی، گرمسیریان اندوهبار، کتابی هستش که قبل از اینکه یک کتاب متعارف انسانشناسی باشه کتاب شاعرانه است، به صورتی که قرار بود به این کتاب میخواستن جایزه کنکور رو بدن که مهمترین جایزه ادبی فرانسه است و لوی استراس خودش رد کرد این جایزه رو و بعد که ازش پرسیدن برای چی جایزه کنکور رو که به این اهمیت است رد کردی، گفت به دلیل اینکه اگر من این جایزه رو برای این کتاب میگرفتم، کتاب گرمسیریان اندوهبار میرفت و طبقه بندی میشد به عنوان یک کتاب ادبی، در حالی که من نمیخواستم این طبقه بندی شه به عنوان یک کتاب ادبی، بلکه میخواستم طبقه بندی شه به عنوان یک کتاب انسانشناسی و همین اتفاق هم افتاد. ولی لوی استراس به هر حال یکی از مهمترین نویسندگان ادبی فرانسه است، این مورد تایید همه هست. و همینطور اکتاویو پاز که اشاره کردن و اکتاویو پاز، من خودم کتاب به اصطلاح هنر و تاریخش رو ترجمه کردم، دو تا کتاب که من ترجمه کردم کتابایی هستن که در حقیقت به نوعی وقتی کسی بخونه کاملا شاعرانه بودنش رو میبینه. کتاب به اصطلاح هنر و تاریخ که البته بخشی از کتاب خند و کفاره اکتاویو پاس هست، علتی هم که این بخش رو انتخاب کردیم این بود که اون بخش دیگهش قابل ترجمه نیست تا اطلاع ثانوی به فارسی، تا اون اطلاع ثانوی هم که ما نیستیم، بنابراین آیندگان ترجمه میکنن و اون بخشی که میشد ترجمه کردیم ما ترجمه کردیم، دوستان به سراغ بقیهش نرن، قابل ترجمه نیست به فارسی. و خب ولی این کتاب در این حال که شاعرانه است، یکی از دقیق ترین تحلیل های آنتروپولوژیک و انسانشناختی هستش که از ترکیب فرهنگ اروپایی و فرهنگ آمریکای لاتین داده شده. و کتاب رولان بارت، کتاب معروف رولان بارت که امپراتوری نشانه هاست، که سفرنامه به اصطلاح نیمه خیالی نیمه واقعی رولان بارت هست درباره ژاپن، که باز یکی از شاعرانه ترین نثرها رو داره، ولی در این حال یک رویکرد کاملا انسانشناختی هستش نسبت به اصطلاح درک ژاپن و مقایسه عناصر مختلفی از زندگی ژاپنی، مثل غذا، مثل شعر، مثل شهر، مثل سرگرمی های مختلف با غرب. و همینطور میتونیم اشاره کنیم باز در تاریخ، باز کتاب دیگه که ما ترجمهش داریم میکنیم الان بوتیقای شهر هست، کتاب معروف میشل دوسرتو که کتاب کلاسیک است و یک نگاه کاملا متفاوت هستش به مسئله شهر، که نگاه شاعرانه به شهر چطور که پاریس هست و این کتاب 700 صفحه هستش و در این 700 صفحه میشل دوسرتو نشون میده، ببخشید پیرسانسو نشون میده که چطور میشه یک شهر رو با نگاه شاعرانه تحلیل کرد، ولی نگاه شاعرانه‌ای که در این حال اجتماعی هم هست. و همینطور کتاب میشل دوسرتو که حالا اون رو هم من در حال ترجمهش هستم، ابداع روزمرگی، که ابداع روزمرگی هم همینطور یک کتاب کاملا شاعرانه است و فلسفی، خیلی فلسفی تر هست از کار پیر سانسو. به دیگرانی هم میشه اشاره کرد، از جمله میشل لیریس که در ایران کمتر شناخته شده است ولی یکی از مهمترین انسانشناسانی هستش که آفریقا شناس هست و کتاب شبه آفریقای او یک گونه خاصی از انسانشناسی است که بهش گفته میشه خود زندگی نام نگاری، که بر اساس سرنوشت نگاری خود در حقیقت انسانشناسی رو انجام میده. بنابراین میبینیم که در حوزه انسانشناسی و در حوزه علوم اجتماعی شعر اهمیت بسیار زیادی داشته، نه به خاطر شکل، من روی این قضیه خیلی تأکید دارم، هرچند که معتقدم شکل و محتوا از هم جدا نیست، ولی مسئله مثلا در کتاب نه لوی استراس، نه در پیر سانسو و نه میشل دوسرتو، شکل بیان شاعرانه نیست که مهمترین نکته رو ایجاد میکنه، نگاه شاعرانه هست که با علوم اجتماعی تلفیق میشه و این یک نوع گفتمان هست و یک نوع استدلال هست، استدلالی که در حقیقت توی علوم اجتماعی خیلی مورد بحث بوده و این سوال که آیا میشه با نگاه یک شاعر علم اجتماعی رو انجام داد یا نه. علم اجتماعی لزوما باید از زبانی استفاده کنه که نزدیک هست به زبان علوم طبیعی. این یک مناقشه خیلی بزرگی بر سر این مسئله از زمان اوگوست کانت وجود داره و اکثریت البته مخالفن با این قضیه، اکثریت مخالفن، چون معتقد هستند که علمی بودن با شاعرانه بودن قابل جمع شدن نیستش. من خودم هم با این موافقم، به دلیل اینکه نه، ولی استثنایی رو درش قائلم، یعنی بس که وجود داره این هستش که ما نمیتونیم با زبان شعر و با روی کرده شاعرانه علوم اجتماعی رو انجام بدیم، ولی بعضی ها میتونن. این تمام قضیه و نکته ظریف در این هست. بعضی ها کی هستن؟ لوی استراس هست، میشل دوسرتو هست، میشل لیریس هست. این چیزی از ارزش کار اونا کم نمیکنه، ولی قاعده بر این نیست، قاعده بر این نیست که هر کسی بتونه این کارو بکنه. این کاری است که واقعا یک نبوغی میخواد که هر کسی نمیتونه ازش برخوردار باشه. به همین دلیل هم هست که کسی ما داریم، به همین دلیل هم هست که مثلا الان شاید نزدیک به 40 سال از کتاب، بیشتر از 40 سال فکر کنم از کتاب پیر سانسو گذشته و تقریبا هیچ کتاب مشابهی ما نداریم. از کتاب لوی استراس که گرم سیریان اندوهبار هست نزدیک به 60 سال گذشته و هیچ کتاب مشابهی رو نمیتونیم ما نام ببریم که کار لوی استراس رو تونسته باشه تکرار کنه. همینطور اکتاویو پاز یک مثال استثنایی هستش، یعنی ما واقعا اگه بپرسم من که یک نفر دیگر رو مطرح کن که بشه بهش گفت انسانشناس، یعنی بشه بهش تیتر انسانشناس رو داد، تیتر شاعر رو هم داد، واقعا من خیلی افرادی نیستن جز همینایی که گفتم، تعداد بسیار بسیار معدودی هستن، نه به این مفهوم که نثر اتنوگرافیک نتونن تولید کنن. پروست هم نثر اتنوگرافیک تولید کرده، خیلی دیگه هم کردن این کار، حتی مارکز، ولی انسانشناس نیستن. مارکز انسانشناس نیست، واقعیت قضیه پروست انسانشناس نبوده، اتنوگرافی کاری که کرده، روایتی که داده واقعا اتنوگرافی هست ولی انسانشناس نیست. ولی کاملا من میتونم پاز رو بگم که یک انسانشناس هست به معنی علمی کلمه، کاری که پاس کرده در مورد چه هند و چه آمریکای لاتین واقعا این کار انسانشناسانه است. اما حالا اگه بیایم به وضعیت ایران که در این فیلم نشون داده شد، خب اینجا وارد تخصص خودمون میشیم که آسیب شناسی است. یکی از مشکلاتی که در ایران وجود داره و این رو در مورد تمام پدیده ها میشه گفت، فرقی نمیکنه شما از دولت شروع کنید به عنوان یک مفهوم، تا شعر، تا نقاشی، تا موسیقی، تا خیلی جهان اونیورسله، خیلی عمومی. راجع به همه اینا میشه گفت که اتفاقی که در ایران افتاده اینه که ما یک مفهوم رو میگیریم، تخریبش میکنیم و بعد شروع میکنیم حمله کردن به اون مفهوم، جوری که مثل که اون مشکلاتی که ما داریم ازش صحبت میکنیم در ذات اون مفهومه. این یکی از هنرهای ایرانی است. مثال میزنم، ما شعر رو میگیریم تخریبش میکنیم، مثلا از شعر مهر میسازیم، بعد به شعر به عنوان مهر حمله میکنیم و بعد میگیم شعر شعر نیست، مهره. کاری که مثلا به شکل گسترده ما با شعر نیمایی یا شعر آوانگارد کردیم، یعنی اینو گرفتند گروهی خرابش کردند و بعد شروع کردن حمله کردن بهش، گفتن که شعر نیست، هر کسی میتونه اینو بگه و غیره. خب این کار ما با دانشگاه هم کردیم، دانشگاه رو گرفتیم تقلید کردیم تخریب کردیم، بعد بهش حمله میکنیم میگیم دانشگاه که دانشگاه نیست، به درد میخوره اصلا. استاد با استادام کردیم، یه سری یه چیزایی رو گرفتیم شبیه به آدمایی که در خارج هستن استاد، گفتیم اینا استادن، بعد شروع کردیم بعد خرابش کردیم، بعد گفتیم بیا استادامون هم اینجوری هستن، نه استادی که استاد نیست. و کاری که با دولت کردیم، دولت رو آوردیم به عنوان یک پدیده از خارج که باید مسئول باشه، باید مملکت رو اداره کنه، باید به اصطلاح قوانین رو ایجاد کنه، باید پاسخگو باشه و غیره. خب اون دولت رو آوردیم خرابش کردیم، بعد حالا یه دو پیدا شدم به مفهوم دولت حمله میکنم، یعنی دولت چیز زیادی است و دولت باید خودش رو بکشه کنار و دولت اصلا اینجا چیکار است و غیره و اینا. حالا وقتی به اینها میگیم که این حرفی که شما میزنید حتی لیبرتاریان های آمریکایی هم نمیزنن، یعنی تندروترین جناح راست در آمریکا هم نمیاد بگه که مثلا راهنمای رانندگی رو بدید دست بخش خصوصی. ولی خب در اینجا اگر اختیارشون بذارید، فکر کنم راهنمای رانندگی که هیچ اصلا چیزی دیگه باقی نمونه در بخش عمومی، همش میره در بخش خصوصی. خب این مشکل الان ما واقعا به صورت یک موزل داریم که من فکر می‌کنم این بحث ها رو ما خیلی وقتا با خانم فضائلی، با آقای اصلانی، دوستان دیگه کردیم. این مشکلی هستش که همین الان که نمایشگاه کتاب هست یک موقعیت خوبی هستش. من هفته آینده حالا در رابطه با محور انقلاب به اصطلاح چهارراه ولیعصر صحبت خواهم کرد روی اهمیت تاریخی محور. این محور یک دوره آقای مشهدزاده اینجا هستن، این محور یک موقع یک محور آرمانی بود، هم یک محور آرمانی سیاسی بود، هم یک محور آرمانی هنری بود، هم یک محور آرمانی آوانگارد بود، رابطه بین دانشکده هنرهای زیبا و دانشکده هنرهای تزئینی، برای حالا کسانی که نمیدونن رابطه بین سردر دانشگاه امروز و تئاتر شهر. این محور رو ما امروز چنان هیولاییش کردیم که من خودم به شخصه با وجودی که در اون محله به دنیا اومدم، هر وقت که از اون محله رد میشم چشمام رو میبندم فقط و فقط زمین رو نگاه میکنم، چون زیباترین چیزی که وجود داره همون آسفالت کثیف حتی زمینه در اون محله، و فقط تلاش میکنم به اطرافم نگاه نکنم و البته باید گوشی هم میذارم تو گوشم، یه موزیکی گوش میدم که صداها رو نشنوم، چون برای من عذاب آوره، برای کسی که تو محله بزرگ شده شکنجه باره. اینو من فکر میکنم که کسی دیگه اینو نمیتونه بفهمه، مگر مثلا کسانی که عشاق طبیعت که توی مثلا شمال بزرگ شدن و امروز میرن میبینن که چه اتفاقی اونجا افتاده یا جای دیگه. در شهر هم همچی چیزی هستش، ما واقعا در شهر جایی بوده که عاشقانه دوستشون داشتیم، مثل همین محور، و وقتی از اونجا رد میشیم واقعا فاجعه‌ای که امروز در اونجا اتفاق افتاده رو که من صحبت خواهم کرد هفته آینده یه فاجعه است. حالا در زمینه ترجمه همین اتفاق افتاده، در زمینه شعر این اتفاق افتاده. آقای نظیری میدونن که، خانم فضائلی هم میدونن، خودشون بکنم من گفتن سال گذشته، گفتم میز کشید، شما گفتیم به من 6000 تا کتاب شعر در اومده یعنی ما 6000 تا شاعر داریم که البته جای تعجبه، من فکر می‌کردم 80 میلیون داریم، ولی خب 6000 تا شاعر داریم که اثرشون رو منتشر کردن که کمه به نظر من، باید حداقل 600 هزار تا اثرشون رو منتشر کنن، که میکنن البته روی فضای مجازی ولی به شکل کاغذی. و خب در چنین شرایطی یا مسئله ترجمه، خب مسئله ترجمه واقعا امروز به یک موزل تبدیل شده. اینجا ما تفسیرهای متعددی شنیدیم از دوستانی که در اینجا بودن، بعضیشون مرحوم شدن، حالا چه اونایی که مرحوم شدن چه اونایی که نشدن، به هر تقدیر تفسیری که میکردن خیلی خوشبینانه بود، واقع متاسفانه اون بعد آسیب شناسی درش نبود و من فهم کنم این بعد خیلی بعد مهمی هستش. ما واقعیت قضیه این است که شاید در ایران بتونم بگم که در خوشبینانه ترین دید، حالا من نمیدونم آقای نظیری موافقن با من یا نه، من شاید بتونم بگم در ایران الان مثلا در زبان انگلیسی شاید ما 100 تا بتونیم مترجم داشته باشیم، 100 تا مترجم. در زبان فرانسه شاید 20 تا بتونیم مترجم داشته باشیم. بیشتر واقعا ما نداریم. این یک توهمه که تصور کنیم ما الان هزاران مترجم انگلیسی و هزاران مترجم فرانسه و هزاران مترجم اسپانیایی و غیره داریم، چون چیزی نیست، واقعیت قضیه نیست. ولی به صورت نومیناتیف هست، به صورت اسمی هست. ولی اینجا چه اتفاقی میفته؟ ببین اینجا اتفاقی که الان میفته و یک فاجعه است اینه، وقتی که آقای نظیری یا دوستانی که به هر حال تونستن تو این فضا و کار خودشون رو ادامه بدن، خود خانم فضائلی هم ترجمه میکنن، من خودم هم ترجمه میکنم و کار تألیف هم میکنم، کار نوشتن هم میکنم، خب وقتی کتاب ما قرار میگیره در انبوهی از به اصطلاح کتاب های دیگه، چجوری باید یک نفر تشخیص بده که این کتاب بهتر است از یک کتاب دیگه؟ در مورد اینا یک قضاوت عمومی میشه. من یک ایده سورئالیستی دارم و میخوام پیشنهاد بدم به شهردار تهران، امیدوارم که قرارداد بعدی من لغو نکنم مثل دفعه قبل که اینو گفتم قراردادم لغو شد. ایده سورئالیستی من این هستش که نمایشگاه کتاب رو یک سال به صورت اون واقعیتی که هست برگزار کنم، چون الان نمایشگاه کتاب میگم معمولا من هم موقع میگم نمایشگاه کتاب اینجوری برگزار کنن، مثل یه بازار میوه برگزار کنن، یعنی مثل این بازارهای میوه دیدین که چی میگم بهش؟ نه در هم بودن که مشخصه شه، شکلش هم میگم مثل بازار میوه باشه، یعنی بازار تره بار. یعنی به نظر من یک سال بیایم با نمایشگاه کتاب تهران رو مثل یک بازار تره بار بزرگ برگزار کنیم و توی این به نظر من بغل کتاب ها پرتقال و سیب و چیزهای دیگر هم بذارن، خود کتاب ها هم مثل میوه های مختلف کتاب های شعر رو همه رو بریزن تو هم و بگن درهم و کیلویی بفروشن و سایر کتاب هم همطور، کتاب های جامعه شناسی هم در هم بفروشن، همه کتاب ها رو و نمایندگان ناشران و فروشنده ها رو هم وادار کنن مثل فروشنده های بازار تربار لباس بپوشن و آرایش کنن، یعنی همون قیافه ها، شکم های گنده، چه میدونم لباس های کثیف که الان مثل که از سر مزرعه اومدن، دست های کثیف و غیره، یه مقدارم آشغال بریزن وسط چیز. این یک هپنینگ خیلی بزرگی، یک کار آوانگارد هنری میشه به نظر من، از همه جهان میشه دعوت کرد آدم رو. چرا؟ چون واقعیت نمایشگاه کتاب ما اونه، نه این چیزی که شما میبینید، که اینم البته در به داغون ها، ولی واقعیتش حتی این نیست، واقعیتش اون میوه، اون بازار تره بار هست. کتاب الان متاسفانه ترجمه، شعر، تألیف در همه اوضاع تبدیل شده به چیزی در رده همون بازارهای تره باری که ما داریم و میوه های پوسیده و سایر میوه هایی که خیلی کم البته تعدادش، که قاطی همدیگه میکنن و در هم میفروشن. این واقعیتی است که متاسفانه امروز در ایران وجود داره و شما وقتی با این ناشر صحبت میکنی، خب میگین شما سیاست چرا فقط ترجمه در میاری؟ میگه خب ترجمه میخرم، برای که تعریف که کسی نمیخره. خب این وقتی اینجوری صحبت میکنه، اگر به عنوان یک میوه فروش صحبت کنه، من هیچ اعتراضی ندارم بهش، بگی چرا مثلا پرتقال تو سرخ میاری مثلا، چه میدونم چیز نمیاری مثلا، تامسون نمیاری. میگه اگه تامسون کسی نمیخره، تو سرخ همه میخوان. این اگه اینجوری بگه من حرفی ندارم، ولی اینجوری نمیگه. به قول بوردیو اوژنیزه میکنه حرفش رو، زیبا سازی میکنه. میگه نه آقا، به نظر من الان ما در مرحله ترجمه هستیم، الان مرحله ترجمه. میگه مرحله ترجمه رو هم برام توصیف میکنه. بعد متاسفانه از بحث برخی از دوستانی که اینجا دوستان من هستن در همین فیلمم استفاده میکنه و استدلال میاره که اگر حرف منو قبول ندارید، آقای ایکس که استاد دانشگاه است، قدیمی است، فلان است، ایشون هم همین رو میگه. ایشون هم معتقده که الان اصلا زمانه تألیف نیست، زمانه ترجمه است. مثلا یا فرض بکنین این بحث اصولا برتری تألیف بر ترجمه یا ترجمه بر تألیف یک بحث اصلا بی ربطه. یعنی آقای نظری صحبت خیلی خوبی کردن، در محتوای در واقع ترجمه، این یک محتوای انسانشناختی است و انسانشناسی سالاست داره میگه ما چیزی به نام اصالت نداریم. در واقع فرهنگ ها دائما از روی همدیگه تقلید کردن دائما و هی تفسیر کردن همدیگه رو و به صورت های مختلف در آوردن. در این معنا هر تألیفی یک ترجمه است، هر ترجمه هم یک تألیفه، ولی این به معنی بی‌ضابطه بودن نیست و این توجیه نمی‌کنه اون بی‌ضابطه بودن، اون بی‌قانونی و اون قانون جنگلی رو که ما الان داریم درش واقعا سیر می‌کنیم و وضعیتی ایجاد کرده که واقعا خشک و تر با هم می‌سوزن و همه افراد متاسفانه اینطور نیست که ما اگر واقعا با همون 100 تا ظرفیت مترجم، چیزی که من فکر می‌کنم در دوره مثلا دوره طلایی که آقای فانی میگفت مثلا بنگاه ترجمه و نشر کتاب، فکر می‌کنم بیشتر از 20 تا مثلا بود مترجم بوده باشن در اون دوره، 20 تا آدمی که واقعا خیلی کار میکردن و غیره. خب حالا بگیم ما نسبت به اون موقع 5 برابر افزایش پیدا کردیم، که در چیزهای دیگه هر چقدر افزایش پیدا کردیم اونم میتونیم حساب کنیم چقدر افزایش پیدا کردیم. به فرض حالا اگه 5 برابر افزایش پیدا کرده باشیم میشه 100 نفر دیگه. خب ما اگه 100 نفر واقعا سالی یه دونه کتابم ترجمه کنن، حالا میشه 100 تا کتاب واقعا خوب در بیاد، فرصت وجود داشته باشه، این داستان کپی رایت حل بشه، خیلی مسائل دیگه حل بشه و افراد به این شکل در هم عمل نکنن، واقعا وضعیت بسیار بهتری میداشتیم. ولی در حال حاضر متاسفانه وضعیت نشر بسیار وضعیت اسفباریه و حوزه هایی که واقعا حوزه هایی که خودش مشکلی نداره. من تمام بحثم اینه ویرایش واقعا چیز مهمیه و باید انجام بشه و در تمام دنیا داره انجام میشه. ما ویرایش رو گرفتیم ازش یک چیز دیگه ای ساختیم. اون کسی که نتونسته بره و نویسنده بشه، اون کسی که نتونسته بره به کار خودش برسه شده ویراستار، حالا میخواد یک جوری انتقام این که جامعه نذاشته این نویسنده بشه رو از اون کسی که گذاشته نویسنده بشه بگیره. بنابراین یک صفحه کاغذ سفید نوشته شده بهش میدی، سیاه شده به شما تحویل میده و شما میبینی همه چی عوض شده. بعد میگه که چرا عوض کردی؟ میگه این برای که این ویرایش شده است. خب میگه خب تو که اینقدر خوب مینویسی خودت بردو بنویس. خب همیشه آقای آشوری صحبت کردن، دوست عزیز من هستش، و همیشه با هم صحبت نقدی بود که یکی از این آقایون نوشته بر کاریشون در مورد ماکیاولی. گفت آقا این 80 صفحه است، اون 200 صفحه برشه نقد کردین 80 صفحه رو. خب 80 صفحه رو خودت وردو ترجمه کن. می نمیگی این ترجمه مزخرفه؟ و غیر از این که میگی ترجمه آقای آشوری مزخرفه، ترجمه مزخرف آقای آشوری میبره در کلاس درس میده برای که بگه مزخرفه. این خیلی جالبه. فقط به نظر من در کشور مثل ایران میشه این کار رو کرد. این اون هنر ناب ایرانی که میگن همینه. به همین دلیل هستش که این مسئله ویرایش، مسئله شعر. خب واقعا شما ببینید که شعر، شاعری چه ارزشی در سیستم ادبی ما داشته، در سیستم ذهنی ما داشته. ما الان تنها چیزایی که هنوز مثلا باقی مونده از ادبیاتمون و همه بهش افتخار میکنن شاعرانمون هستن. خب این سیستم واقعا تبدیل شده به یک سیستمی که همه واقعا میخندن. من اینو قبلا گفتم ولی چون این جلسه شعره تکرار میکنم، در کشور سوئد ایرانیانی که رفتن و پناهنده شدن، چون سوئد خیلی کشور سوسیال دموکراته، گفته بود شما هر کی کار سابقش انجام بده و ما بهش پول میدیم اگه کار سابقش انجام بده، و نمیخوایم که کسی که مثلا هنرمنده بیاد بره اینجا مثلا توی مکدونالد کار کنه، و بنابراین اگر کسی هنرمنده بیاد کار سابقش انجام بده، و خب کسی که شاعره اگر سالی یک کتاب بنویسه به زبون خودش هم بنویسه و بیاد اینجا، ما بهش کمک مالی میکنیم، نیازی نیست کار دیگه بکنه. به یک باره حالا اگه برید آمار بگیرید از ایرانیان سوئد، بالای 50%شون شاعرن، یعنی توی فرمی که در برای دولت پر کردن همه نوشتن شغل شاعر، شاعر بود. و خب شعر به چنین ابتذالی رسیده؟ واقعا کی به این ابتذال رسونده؟ شعر نرسیده، ما شعر رو یا اون چیزی رو که شعر نیست رو به این ابتذال رسوندیم. برای اینکه ایرانی ها پول بگیرن از دولت سوئد شاعر شد، برای اینکه از دولت انگلیس پول بگیرن مسیحی شدن، به مسیحیت هم گند زدن خدایش. الان منتها خب یکی یکی جلوشو میگیرن. البته اینکه ثابت کنیم کسی شاعر نیست خیلی سخته، ولی مسیحیت راههای زیادی داره برای که بخواد ثابت کنه که کسی مسیحی هست یا نه. هم راههای بدنی داره، دقت میکنید، هم راههای غیر بدنی داره، و میتونه به صورتهای مختلف میزان مسیحی بودن یک فرد رو درک کنه. همین که بگه هر روز یه شنبه بیا نماز ببینم چقدر تو نماز میخونی و غیره، همون کافی. خب این داستان مسیحیت توی انگلستان الان این موزل شده. یکی از دوستان ما توی این قضیه کار میکنه و مأمور تحقیق اینه که اینایی که میگن ما مسیحی هستیم با کلیسا تکلیفشون روشن بشه. این که گند که به مسیحیت زدیم، به شعر زدیم، به ترجمه و تألیف زدیم. حالا بگذاریم از این نکات و من صحبت رو کوتاه میکنم. همه نیمه پر لیوان رو این نیمه پر لیوان ما رو کشته که زهرآلوده، اون نیمه دیگهش بهتره به خاطر اینکه کسی رو نمیکشه، این نیمه پرش زهرآلوده آدم رو میکشه. بریم به سوالات بپردازیم و امیدواریم که همه مسائل مثل بقیه مسائلمون حل بشه. خب آقای نظیر، من سوالات رو مطرح می‌کنم، شما اگر لطف بکنی که حالا گفتند که یک سوالی که مطرح شده رابطه سلیقه بازار با انتخاب مترجم حالا یا شاعر هست. به نظر شما یا باید اصلا رابطه وجود داشته باشه، وجود داره، و به خصوص آیا به صورت ناخودآگاه سوال شده که یک شاعر یا یک مترجم از سلیقه بازار تبعیت میکنه یا نه؟
حالا شما یک مثالی زدید در مورد پرتقال تامسون و پرتقال خونی. من فکر میکنم که بخش اصلی پاسخ این پرسش دوست عزیز ما همینجاست. ببینید، ناگزیر اشاره به یک نامه ای از چخوف میکنم به ماکسیم گورکی که اگر تو میخواهی که مؤثر باشی خودت رو به سطح سلیقه و خواست عوام نباید نزدیک بکنی، تو باید کاری بکنی که اون سطح پایین رو دست کم بکشی به سطح خودت. اگر بخواهیم تابع همه مسائل فرهنگی با نگاه به سلیقه عمومی بشیم، خب خواه نخواه اثری که به وجود میاد یک اثر موقت و مصرفی خواهد بود، چون سلیقه عمومی به لحاظ اجتماعی، به لحاظ مسائل مختلفی که اتفاق میفته در هر صورت دگرگونگی میپذیره، و اگر هنرمندی، نویسندهی، شاعری تابع این سلایق بخواد مطلق باشه، اون وقت یقینا اثرش تاریخ مصرف خواهد داشت و موفق نمیشه. دست کم توی سرزمین خود ما آثاری موندگارند که از قضا با دید ای بسا انتقادی و اعتراضی برخورد میکنند با نگاه های اون عامیانه و سلیقه. نمونش خود صادق هدایت و رنج هایی که در نوشته هاش بود، یا این خاص امروز جهان امروز ما هم نیست. نقل به مفهوم میکنم، شمس تبریز در مقالاتش میگه من برای عوام نیامدم، به کسانی گفتگو میکنم و مینویسم که درک این مسائل رو داشته باشند و انگشت بر رگ ایشان مینهم. انگشت بر رگ، اتفاقا شاید عین این جمله در این مقاله باشه که ما توی یزد در باب جناب محمد رضا اصلانی رونمایی هستی آینشون داشتیم و اونجا روی میزه، چون این جمله رو میشه اینن از اونجا نقل کرد. در هر صورت از مقالات شمسه. ببینید آثار بسیار خوبی هستن که استقبال هم خوب میشن، آثار بسیار خوبی هم هستن در جای خودشون نه. این نفی ارزش اون اثر نیست. خیلی اتفاق میفته که شاعری نویسنده‌ای در مقطع خودش به هر دلیلی، حتی ممکنه به دلایل تحمیلی از لحاظ محدود باشه، مخاطباش محدود باشن، یا اثرش، آقای دکتر اشاره کردن، توی 6000 کتاب در سال گم بشه، ولی این اثر بر حسب اتفاق روزی خونده بشه و روزی به عنوان شاخصه یک دوران شناخته بشه. اینا چیزایی که خب وجود داره. ما الان حتی ادبیات کلاسیکمون، خب آثار منظوم رو آقای دکتر اشاره کردن، شعر رو اشاره کردن، ما حکمت و فلسفه و حتی آداب اجتماعیمون توی قالب اوزان عروضی بوده برای که به خاطر بمونه بعد. ولی آن چیزی که اگرچه خونده شد به نسبت شعر کمتر شناخته شده است، آثار منصور ادبیات کلاسیک ماست و اینا به دوره خودش هم استقبال زیادی نمی شده، مگر ابو سعید اولخیر به اندازه حافظ خونده شده یا شناخته شده. ولی در ارزش های زبانی و اندیشه این آدم به عنوان یک قله، به عنوان یک شاخصه، یا چیزی که ما خیلی هنر که بکنیم از خاقانی اگر اسم میاریم، هان ای بس دل عبرت بین از دیده عبر کن هان، که فوق العاده هم قصیده زیباییه و چند قصیده دیگه، ولی چه میزان از اهل مطالعه ما، اهل کتاب ما، روشنفکران ما با منشآت خاقانی آشنا، که شگفت‌انگیز قطعاتی که منشآت خاقانی داره به زیباترین شعرهای نمعاصر خود ما، بلکه با زیباترین شعرهای معاصر جهان پهلو میزنه. چند درصد از جامعه ما، جامعه فرهنگی ما منشآت خاقانی رو خوندن، کشف کردن، گزیده شدیدن؟ ببینید تابع سلیقه عمومی شدن بسیار خطرناکه. هنرمند، نویسنده، شاعر، آبشخورش اجتماع در این بحثی ندارم. باید به تاریخش، به جامعهش، به جامعه شناسیش، به مردم شناسیش، به تب‌وتاب‌های اجتماعش آشنا باشه و با این تب‌وتاب‌ها زندگی بکنه. ولی قرار نیست که نوشته شعرش تابع یک سطح متوسط یا متوسط پایین باشه. اینو ما میتونیم قربال بکنیم در همون دوران درخشان دهه 40 که بسیاری از خود این شعرها خونده میشد. حتی در زمینه اجتماعی سیاسی شعرهای موندگار رو جدا بکنیم از شعرهایی که به خاطر سلیقه عمومی اون زمان سروده شدن. این بحث‌های آسیب شناسانه که آقای دکتر اشاره کردن واقعا مفصله و من فکر کنم در حد کلی فعلا کفایت کنم.
بله، خیلی ممنون. این نکته رو من صرفا اضافه کنم که در رویکرد بوردیویی به این قضیه، بوردیو کاملا به این مسئله آقای دکتر هم گفتن اشاره میکنه که این پدیده به ایران فقط ربط نداره. به ما در واقع تا پیش از سالهای 1960 70 سلیقه عمومی نه تنها معیار نبود، بلکه یک ضد ارزش بود در تعیین به اصطلاح، یعنی وقتی چیزی زیاد مورد پسند بود، بوردیو میگه که این تبدیل شد به یک عامل منفی و عامه پسند، مهر عامه پسند خوردن بر اون اثر هنری. و اتفاقی که میفته اینه که بعد از دهه 1960 سیستم سرمایه‌داری گفتمان خودش رو با زیباسازی کردنش منتقل میکنه و درونی میکنه توی سیستم هنر و توی سیستم ادبیات و غیره. و به این ترتیب شما میبینید که امروز نه در ایران بلکه در دنیا، ولی در ایران هم شما میبینید، در ایران البته فرم مضحکش هست، مثلا کتاب های پرفروش، مثلا دیدید الان هر کدوم از این شهر کتاب فلان پرفروش های هفته مثلا. البته اینجا چرا مضحکه؟ چون پرفروش هفته مثلا 5 تا دونه فروخته مثلا، به نسبت کم فروش هفته که 1 دونه فروخته یا اصلا نفروخته، اون 5 تا که میفروشه میشه پرفروش هفته. ما این کارامون هر طبق این مسحک نسبت به خارج، ولی خب مثلا در خارج که بگیرید اصلا یعنی چی؟ مثلا پرفروشترین کتاب، بست سلر مثلا، نه معیارهای تاریخی نشون میده که بهترین کتاب هایی که موندن بست سلر ها بودن، نه چیز دیگه. این صرفا یک منطق سرمایه داری است که پرفروش ترین ها بهترین ها هستن و کاملا پوچه. ولی خب متاسفانه ما الان اینو پذیرفتیم. مثلا سایتی مثل سایت شهر کتاب سایت عوام نیست، دقت میکنید ما مشکلمون عوام نیستن. سایتی مثل شهر کتاب سایت آدم های روشنفکر رو به هر حال تیپا اینجوری میرن توی سایت شهر کتاب و میرن اصلا شهر کتاب رو، حالا به هر حال ادای روشنفکری در میرن، به هر حال میرن اینجور جا. و وقتی اونا از پرفروش بودن کم فروش بودن صحبت میکنن، حالا اگه میخوان محترم باشن میگن با استقبال روبرو شد یا با استقبال روبرو نشد، و کلمات دیگه من 50 تا میتونم کلمه براتون بگم که اینا رو میشه باهاش بازی کرد. خب اینا این نشوندنده حماقت دیگه، نشوندنده چیز نیستش، این چنین چیزی هستش. تازه در شرایطی که ما میدونیم که یک باندی ناشران بزرگ رو وصل میکنه به توزیع کنندگان بزرگ، که وصلشون میکنه به کتاب فروشی های بزرگ، که وصلشون میکنه به منتقدین نه چندان بزرگ که ولی که دستشون توی روزنامه ها هست. بنابراین از اون بالا دستور داده میشه که این کتاب و حواش داشته باشین، نام حواش دارن، راجعش نقد مینویسن و با مترجم صحبت و فلان اینا، بقیه هم هیچی. در اون که شما به معنی این که از چرخه نش خارج شین، فقط چرخه نش خارج نمیشین، از چرخه هستی خارج میشین، چون اصلا دیگه اصلا وجود خارجی ندارین. خب در چنین شرایط مسخره ای که همه چیز هم شناخته شده است، صحبت از سلیقه عمومی، واقعا کسی که به دنبال سلیقه عمومی باشه و پولی در نیاره از سلیقه عمومی واقعا بلاهت میکنه. اگه پول در بیاره خب اون بحثش جداگانه است و میشه از این دریچه نگاه کرد. یک سوالی که حالا یه مقدار تخصصی داره اینه که به نظر شما چه تفاوتی آقای نظیر بین ترجمه شعر، ترجمه ادبی و ترجمه نقد ادبی وجود داره؟ که حالا 3 گونه ترجمه است که به هم نزدیکه، حالا تو اندازه، منظور من ترجمه علمی و علوم اجتماعی و انسانی نیست، این 3 گونه ای که میشه گفت که هر 3 به نوعی با ادبیات ارتباط داره، آیا یک فرد میتونه اینا رو بکنه؟ شرایطش چی هست واقعا؟
ببینید، من شاید به طور خلاصه توی گفتاری که داشتم به اون مشخصه ها در باب ترجمه شعر اشاره کردم. ببینید، مقصود از ترجمه ادبی، نمیدونم، اگر مثلا فرض بفرمایید کار دونکیشوت رو میخوایم مثال بزنیم به عنوان یک کار ادبی، یا یک رمان معاصر درخشان رو با ترجمه آقای زنده یاد ابوالحسن نجفی که یک متن درخشان ادبی از خانواده تیبو و یکی از مهمترین رمان‌های قرن 20، اگر با اون نگاه به ادبیات داریم نگاه میکنیم، پشتوانه مترجم، مترجم رمان، مترجم متن ادبی برخوردار از یک زمینه بسیار وسیعی در تاریخ زبان فارسی، در تحولات زبان فارسی، در نثر کلاسیک، در شعر کلاسیک و ایناست. به خاطر اینی که وقتی ما به مثال میزنم، به خاطر که وقتی استاد ابوالحسن نجفی رو نگاه میکنیم، ایشون از رساله در غلطهای مصطلح در ادبیات فارسی اشاره چیز کردن، مرجع گذاشتن و در باب اوزان عروضی مرجع گذاشتن، مطالعه کردن و نظریه دارن، ولی رومانگاری رو به عنوان یک متن ادبی که ترجمه میکنن اونجا خالص با یک متن داستانی و این پشتوانه زبانه. من بارها به یک، حالا ممکنه حرف تو حرف پیش بره، ولی چون به آسیب شناسی و چون به بحث سلیقه عمومی اشاره کردیم، من ناگزیرم این رو سربسته اشاره بکنم. با یک دوستی صحبت میکردم، بسیار پرفروشه، یکی از دوستان من اینجاست، میدونن که کیو میگم، بسیار پرفروشه، مترجم بسیار شاخصیه، ناشر بسیار معروفی. یک بار بهش گفتم عزیز من، اگر جلدای کتاباتو بکنن، اسمارم بردارن، بذارن مقابل من 10 تا کتابتو، میگم اینا از یک نویسنده است با یک مترجم. گفت تو از کجا میگی همچی چیزیو؟ گفتم تو کتاب نمیخونی، تو اصلا کتاب نمیخونی، میخونی؟ گفت نه، راستش نه. گفتم خب تکلیف جواب دادی، از اینجا میفهمم. مگر مترجم، مگر نویسنده به خصوص میخواد به سمت نقد ادبی بره، میخواد به سمت متن ادبی بره، مگر میتونه پشتوانه نداشته باشه؟ من اینجا مثال میارم، یک مصاحبه کتاب امروز سال ما، اون موقع دانشجو بودیم، 1351، با زنده یاد محمد قاضی. جمله اول کتاب سروانتس دونکی شد میگه نزدیک یک هفته اگه اشتباه نکنم، سالها پیش خوندم، موندم برای یک کلمش که چی باید بگم. مگه میشه؟ انگلیسیش اینه آیدل ریدر، خواننده الاف، بیکار، آتل و باطل. آخه تو ضرب اول چی باید بگم اینو که اون حجم رمان خواننده رو فراری نده؟ توی یک تأملی گویا خواب یا بیدار، یا بیدار میشه یا موقع استراحت بوده، واژه فارغ البال به ذهنش میره. دونکیشوت میگه ای خواننده فارغ البال، و وارد قصه میشه. این جز یک پشتوانه عمیق در واقع دود چراغ خوردن و مطالعه شبان روز در زبان و رسیدن به ذات زبان، شناخت زبان اصلی جای خود، مبدأ جای خود. ولی زبان مقصد رو اگر تسلط نداشته باشه، چطور یک نویسنده، یک مترجم میتونه اصلا به سمت نقد ادبی فکر بکنه؟ اما یک تفاوت هست اینجا، من یک اشاره به این قضیه کردم، تفاوتی است میان شعر با نثر، شعر با داستان، با ادبیات. به خاطر اینی که شعر یک حاشیه‌ای در واقع با ادبیات همیشه براش باید قائل شد. داریم از ذات شعر، از شعر درست و ناب صحبت میکنیم، نه حالا اون تعدادی که به عنوان شعر. شعر اتفاقیه در ناخودآگاه، در لحظه. شاعر اگر نتونه در لحظه ثبت بکنه، ای بسا مثل ماهی از شست رفته، نمیتونه دیگه، هرچه هم که بخواد تأمل بکنه یا گم بکنه، هرچه هم که تأمل بکنه اون لحظه نیست، یک اتفاق شهودی است، در یک لحظه اتفاق میفته و در یک لحظه ثبت میشه. ممکنه بعدن واژگانی جا به جا بشه یا ویرایشی روی شعر شاعر بکنه، یا حتی، و این اتفاقی بود که به هست که باید در ترجمه شعر بیفته. ترجمه شعر یک کار مکانیکی نیست، ترجمه شعر شهود لازم داره، وگرنه عاشقانه نرودا تبدیل میشه به یک کار مسطح ابلهانه که بعد نرودا با یک شعر واژه خودش اونجا تکلیف روشن کرده که بابا زبان من چه انتظاری دارم، توی همین کتاب کوچیک است، چه انتظاری از زبان خودم دارم. کلام خود را من چونان به کارت سنگ، سرسخت و استوار میخواهم. کدوم ترجمه نرودا از عاشقانه هاش همچه باری رو انتقال داده؟ اصلا بحث مقایسه نیست، بحث مقابله نیست، که اگر به اونجا برسه که با ویلا. به این دوست عزیز گفتم که کار بخون، وگرنه این همه سلیقه، این همه استقبال، این همه فروش، فردا اتفاق بدی برات میفته و مچشو گرفتن که آقا شما یا از خودت در میاری، یا یه جایی که نمیفهمی ترجمه نمی کنی، یا چیزی دیگه جاش میذاری. خب چه بساطیه؟ حتی براش مثال زدن که آقا این تفاوت داره با کاری که ذبیح الله منصوری میکرد. خب ذبیح الله منصوری و قریحه رو داشت که بتونه پاورقی به قول خودش 100 صفحه رو تبدیل به 2000 صفحه بکنه، و چون شعورش داشت، چون خونده بود حداقل. آخه تو چطور نمیخونی بعد میخوای ترجمه بکنی اونم 800 صفحه و به خورد سلیقه عام بدی؟ این بحث ماست. تفاوت میان ترجمه شعر با ترجمه نثر، نوشته نویسنده با شاعر اینه. نویسنده اگرچه طرح عمومی رو هم داشته باشه، ولی با تمرکز، با تأمل واژه به واژه‌ش رو انتخاب میکنه، مینویسه، پاره میکنه، به هم میزنه. شاعر نمیتونه همچه کاری بکنه. شاملو یک مثالی داره توی یک شعری، به طنزم میگه، داره یک شعر عاشقانه میگه، بعد یه دفعه یه دوچرخه سواری یه زنگ میزنه پشت سرش، به طنز میگه، میگه از توی یه شعر عاشقانه است دهیچه، میگه از بوق آن دوچرخه سوار الاغ و الاغ پست، شاعر از جای جست و مدادش شکست. این بلاییه که به سر شاعر میاد. شاعر در لحظه داره زندگی میکنه، در لحظه داره مینویسه، نویسنده نه. آقای مارکز میگه من پاییز پدرسالار رو مثل یک شعر نوشتم، نه به لحاظ شهود، بلکه تأمل بر واژه واژه این رمان. بنابراین این تفاوتیه که میان نثر هست، نثر ادبی هست با نقد ادبی هست و شعر هست. آنچه که مسلمه، ناگزیر نویسنده، شاعر، مترجم باید اشراف به زبان داشته باشه، باید بخونه، باید حتی اگر کار نمیکنه بخونه. من
خیلی ممنون. چون وقتمون هم دیگه پایان رسیده، آخرین سوال من مطرح میکنم، سوالات البته زیاده، ولی آخرین سوال مطرح میکنم به عنوان یک مترجم حرفه‌ای، شما میتونید به این پاسخ بدین. حرفه‌ای بودن از نظر ما البته این است که به صورت منظم و در دورانی طولانی مشغول به این کار هستید، نه اینکه حرفتون به عنوان معیشت این باشه. چه رابطه میان حجم ترجمه و کیفیت آن به خصوص در ترجمه شعر وجود داره؟ آیا طولانی بودن ترجمه لزوماً ضمانتی بر کیفیت اون است، یا برعکس کوتاه بودن زمان ترجمه لزوماً دلیلی بر بیکیفیتش؟
نه، طولانی بودن یا کوتاه بودن اصلا ملاک نیست اینجا. اینجا باز برمیگرده به میزان دانسته های شاعر یا مترجم توی هر زمینه. خب برمیگرده به همون تولید حجمی که شاید بخشش هم در سوال قبلی پاسخ دادم. مسلماً مترجم، نویسنده یا شاعر یا اهل قلم کاراشنا و شیفته زبان، به قول آقای آشوری، البته او بحث و رساله چیز دیگه است، زبان باز، ولی یکی از کسایی که نمونه این حکایت خود ایشون زبان باز بودن، با واژگان زندگی عجین شدن. اینجا خانم فرزانه طاهری گفتن واژه ها رو خواب می دیدن. این اون وقت تعیین میکنه که چه کسی میتونه یک رمان رو درست و نقد ادبی رو هم درست تحویل بده، ترجمه کنه. وگرنه اینجا میزان طولانی بودن نیست. بسیاری هستند که بسیاری حجم ترجمه کردند، موندگار نیست. کسایی هستند که با مختصر کاری موندگارند و شعر رو وقتی کار کردند تعداد زیادی نیست، ولی به عنوان یک شاخصه تعیین کننده در شعر معاصر.
البته منظور آقای نظیربخش، منظور اینجا زمانی است که بوده که برای ترجمه گذاشتم، چه نه حجم ترجمه.
خب یک اتفاقی ممکنه در شعری بیفته، اولا یک به نوعی، حالا اصطلاح امروزی میگن همزاد پنداری، ممکنه که یک مترجم با یک شعری اون ارتباط رو برقرار بکنه، ولی توی یک بندش، توی یک پارش، توی یک مصرعش اونجا دیگه نمیشه خیلی تعیین کرد که زمان چقدر گذشت برای این کار. ماهیت در واقع سرشت اون واژگانه که تعیین میکنه که چه معادلی بالاخره باید اتفاق بیفته. من خب ناگزیر از تجربه خودم باید بگم، اشاره بکنم توی همینجا اون شعر لغت که گفتم سه بنده از نرودا، بند دومش من مدت‌های طولانی مونده بودم به خاطر یک تعبیر انگلیسیش اینه gap tooth power of the soil، دندانی که افتاده اون نیرو، اون خلع، اون سنگینی خلع، خب جای افتاده یه دندان خاک رو چی میشه تعبیر کرد جاش؟ این جز حس نیست و جز تجربه نیست که من اونجا ناگزیر با توجه به ترکیباتی که توی بندهای اول و سوم بود ثقل مغاک خاک گذاشتم. ثقل مغاک خاک یعنی خلع خودش یک سنگینی و یک سنگینی. این برمیگرده به اینکه چقدر اون شعر یا اون نوشتاری که شما باهاش روبرو هستین در جا به جان بنشینه و بتونی از عهدش بیاد. یا قاعدتا اگر اون ارتباط به وجود نیاد اصلا ترجمه یا واهیه یا به نتیجه مطلوبش نخواهد رسید.
خیلی ممنون. منم حالا به هر حال چون یک پیشینه ترجمه خیلی طولانی مدت دارم میخوام به این سوال جواب بدم که به هر حال یک شاخصی هم به نظر من هست و به خصوص تفاوتی که بین ترجمه و تألیف داره. من هر دو رو انجام دادم و نوشتن و ترجمه کردن. برخلاف اون چیزی که ممکنه تصور بشه، نوشتن میتونه با سرعت خیلی بیشتر از ترجمه اتفاق بیفته، به خاطر اینکه نوشتن یک تیپی از خلاقیت درونی است. مغز از خودش دستور میگیره و از همه داده هایی که قبل از مثلا در تمام طول سالها به اصطلاح به دست آورده. بنابراین من فکر میکنم مثلا یک رمان نویس بزرگ ممکنه بشینه و در عرض یک هفته یک رمان 400 صفحه‌ای رو بنویسه. بعدها قضاوت خواهد شد راجع به این، ولی این به صورت چی میگن فیزیکی غیر ممکن نیست، چون منشأ نوشتار خودش است. مثلا اینکه یک نقاشی ممکنه مثلا چون میدونم واقعا به یک اوجی از خلاقیت برسه و اونقدر با سرعت تولید کنه که اصلا غیر قابل تصور باشه. اما آیا اینو برای ترجمه میتونیم بگیم؟ قطعا نه. من میتونم این رو قول بدم بخاطر اینکه خودم هم ترجمه کردم هم نوشتم. اولا به طور کلی من خیلی سریعتر می‌نویسم تا ترجمه بکنم، به خاطر اینکه ترجمه باید من دستم رو در اختیار یک آدم دیگه بگذارم، یعنی مجبورم وفادار باشم به ساختارهایی که اون تعیین کرده برای نوشتن، به ذهنی که اون داشته موقع نوشتن. و در بعضی موارد واقعا به این سادگی نیست، یعنی وقتی شما یک مطلب رو دو فرایند، البته اینا در فیلم هم گفته شده، حالا موی مطالعات ترجمه به صورت یک رشته دانشگاهی در اومده. یکی از چیزهایی که ما متوجه شدیم از روی مسئله مطالعات جدید شناختی این است که فرایند درک در مغز با فرایند به اصطلاح تولید متن دو تا چیز متفاوت هستن، ممکن به نظرتون حتی در دو نقطه مختلف هستن. بنابراین پیچیده بودن ترجمه در این است که ترجمه به همین جهت است، شما وقتی یه نفری که زبانش خیلی مقدار خوبه وقتی متن رو میخونه به نظرش میرسه خب خیلی من راحت میتونم اینو ترجمه کنم، ولی همون اولش که میخواد بنویسه اینه نمیتونه. یا اینکه شما اینقدر میرین کلاس زبان از دوران به اصطلاح شیرخارگی انگلیسی میخونین تا مثلا سال آخر دکترا، بعد به محض اینکه وارد یک کشور اروپایی میشید مقابل یک کارمند دونپایه گمرک خودتون رو ابلهترین آدم جهان فرض میکنید، بلکه حتی اسمتون هم نمیتونید بگید به زبان مادری، چون اسم که آدم به زبان انگلیسی نمیگه، ولی خب باید بفهمی که اسمش رو میخواد، اونم نمیتونه بگه. اینا برای که فرایندهای مختلف هستش. من خودم در کتاب به اصطلاح همین کتاب بارد یه تکه‌ای که فیلیپ سولرز نوشته گفتم اینو به دوستان، و واقعا برای درک این شاید بیشتر از 100 بار خوندم این رو تا بفهممش اصلا که اصلا چی میخواد بگه، و بعد شاید بیشتر از 3 هفته 4 هفته وقت گذاشتم که اینو بتونم به فارسی برگردونم. بنابراین من معتقدم با صحبتی با دوستان خیلی زیاد مترجم داشتم، من معتقدم که یک آدم عادی، من سوپرمن و سوپر وومن و اینا صحبت نمیکنم، یه انشتین و این چیزا، یه آدم عادی که هیچ کاسبی دیگه ای نداشته باشه غیر از ترجمه، دقت میکنین؟ هیچ دغدغه‌ای هم نداشته باشه، اجاره هم نداشته باشه، چه میدونم مشکل غذا و پوشاک و چه میدونم این چیزا هم نداشته باشه، ظرفیت پرش 7 تا 8 صفحه در روز. این چیزیه که من به صورت تجربی در 7 تا 8 صفحه یعنی چیزی در حدود 4 یا 5 هزار، مثلا حدود 4 هزار کلمه در روز. واقعا باید یک نیروتوان فوق انسانی داشت برای ترجمه بیشتر از این، یعنی بیشتر از 7-8 تا 10 صفحه در روز، به دلیل اینکه ترجمه مثل اینه که تمام جان شما رو میگیره و یک کار واقعا وحشتناک هستش و حتی کسی نکنه متوجه نمیشه چه فشاری بر روی سیستم عصبی فرد وارد میشه، البته اگه بخواد ترجمه بکنن. آبی زبیلا گفتن ایشون که خب مثلا یه خطش رو میخون بقیهش رو انقدر قدرت تخیل داشت که میگفت بقیهش رو اصلا خودش، یا بی وجدان نباشه مثل اون برحال دوستانی که گفتن که زیاد هستن که خب هر جوشو نمیفهمن اصلا ولش میکنن یا چیز دیگه میذارن یا هر کاری میکنن، و ولی اگه بخواد واقعا صادقانه و درست ساختارهایی رو که یک آدم دیگه تو ذهنش بوده برای خودش درست کرده، شیوهی که نگاه داره میکنه به مسائل، کلماتی که انتخاب کرده و غیره رو منتقل کنه، واقعا فشار بسیار زیادی میاره. بنابراین شک من ندارم که کسی که تبدیل میشه به یک ماشین ترجمه، که از اینا زیاد ما داریم در همه حوزه، حالا در ادبیات هم هست، در علوم اجتماعی بیشتر است، اینها به نظر من اصلا ارزش مقابله نداره، برای که مشخصه کسی که مثلا سالی 4000 صفحه ترجمه میکنه اصلا دیدن نداره کاش میکنه. ناشرا هم الان مسئله شون اصلا اون نیست، اینه که این فارسیش چیزی باشه که مثلا حداقل تو ذوق نزنه. تازه الان این اواخر دیگه اونم فکر نمیکنن، چون در این اواخر دیگه اصلا کسی کتاب نمیخونه، فقط میخره کتاب، دقت میکنین؟ و بیشتر از اون مینویسه کتاب. یعنی ما در یک پارادوکس سورئالیستی هستیم، یعنی تعداد نویسندگانمون از تعداد خوانندگانمون کمتره، بیشتره، یعنی افراد فقط مینویسن چیزی نمیخونن، حتی کتاب خودشون هم نمیخونن. یعنی این در شرایطی پیش میاد که ما بهش میگیم یک خلاقیت پاتولوژیک، یعنی که فرد به حدی چیز تولید میکنه که فرصت حتی دیدن کارهای خودش هم نداره. حالا آقای نظیر میگن چرا کار بقیه رو نمیخونی، اون دوستان حتی کار خودشون هم نمیخونن و نمیتونن ببینن، چون اون فوران خلاقیت پاتولوژیک به شکلی هستش که فرصت برای هیچ کار دیگه جز موارد ضروری مثل غذا و بهداشت باقی نمیگذاره. این هستش که با این صحبت امیدواریم که جلسه مفیدی بود، ما خیلی استفاده کردیم از حضور آقای نظیری، واقعا جلسه بسیار خوبی بود و میبینید که شعر چقدر مفیده در جهان، بی خود نیستش که حافظ و به قول معروف مولوی و فردوسی و اینا هنوز وجود دارن، ولی اکثر ما که در این اتاق هستیم چند روز بعد از مرگمون فراموش خواهیم شد، یه دلیلی داشته. حالا به جز آقای نظیری، حالا انشاءالله 1000 سال زنده خواهم بود، ولی خب من از جنبه جاودانگیش گفتم، شاعران زنده میمونن و بقیه ممکنه بمیرن، و خب این شاید تناقض شعر من باشه. بگذاریم، بر تقدیر از همه شما تشکر میکنم، جلسه خیلی خوبی بود و امیدواریم هفته آینده ببینیم. من بازم جلسه هفته آینده رو اعلام میکنم که خانش سیاسی فضای شهری در تهران معاصر هست و ما در خدمتتون خواهیم بود. خیلی ممنون.